مبحث مهدویت علل غیبت کبرای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والصلاة والسلام على سيد خلقه وأشرف رسله أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين و طاهرین لا سیما بقیت الله و حجته او علی الناس اجمعین. در بحث امامت خاصه یا مهدویت رسیدیم به مبحث بسیار حساس و مهم علل غیبت حضرت ولی از ارواح نافدار، که جلسه گذشته پیرامون این که چرا اون بزرگوار بعد از غیبت صغراشون غیبتی رو به نام کبرا آغاز کردن و سپس این مقدار این غیبت طولانی شده، 4 علت رو عرض کردیم که این 4 علت هم دلیل عقلی بودن هم دلیل نقلی بودن و به خواست خدای تعالی علتهای دیگری رو هم انشاءالله عرض خواهیم کرد تا همه ما متوجه بشیم و بفهمیم که چرا اون بزرگوار غایب هستند به غیبت کبرا و اکنون 1000 سال از غیبت اون بزرگوار میگذره و هنوز ظهور نکرده اند و زمان ظهور در واقع کی خواهد بود. و این کی بودن ظهور نه این که زمانی تعیین بکنیم، بلکه میخواییم بگیم که کی مقدمات این ظهور در واقع فراهم خواهد شد. 4 دلیل رو عرض کردیم خدمت عزیزان. خیلی مختصر بخواییم بگیم، گفتیم که دلیل اول اینه که تمام پدران امام زمان علیه السلام اینها در هر زمانی که زندگی میکردند و در قید حیات بودند گرفتار یک حاکم ظالمی بودند که به خاطر وجود اون حاکم ظالم و اینکه مردم از ترس اون حکومت و اون حاکم ظالم به هیچ عنوان اون امام رو یاری نمی کردند و رضا پدران اون بزرگوار با این معضل روبرو بودند، یعنی یاری نکردن مردم. و سپس اینکه چون در اون شهر دیار کشور زندگی می کردن اون چرا که مقررات اون حکومت بود اینها هم ناچاران عمل می کردن و اونا هم بنابر این که حکومت اسلامی رو می خواستن به نام خودشون ثبت بکنن و در واقع در لوای اسلام و حکومت اسلامی و اسمایی که در این زمینه میذاشتن، مثلا المتوکل علی الله، المعتزد بالله، المستنصر من الله، مثلا اسمای این گونه که میذاشتن، میخواستن اینو به مردم تفهیم بکنن که ما از جانب خداییم و حکومتمون اسلامیست. به همین خاطر یک سری مسائل خلاف اسلام رو ظاهر نمی کردن، پرهیز داشتن از اینکه ظاهر بکنن، یعنی ظاهر اسلام رو سعی می کردن که مراعات بکنن. و این بزرگواران هم مقرراتی که در اون کشور و در اون شهر بود مجبور بودن عمل بکنن چون چاره ای جز این نداشتن و در بسیاری از امور بعضی وقتا تقیه هم می فرمودن. و اگر کسی میمد خدمت این بزرگان مثلا میگفت شما علم غیب دارید، اینها میگفتن که آیه انما الغیب لله رو فقط میخوندن برای اینها، چون میدونستن اینها جواسیسی هستن که از طرف حکومت میان، قصدشون این هستش که از حضرت یک حرفی بگیرن، از اون حرف به قول ما گفتنی بل بگیرن و برن و یک افترایی به اون بزرگوار بزنن، اون حضرت رو به جرم اینکه ادعای پیغمبری کرده، ادعای صفات خدایی کرده، بگیرن و اون حضرت رو به شهادت برسونن. اون حضرات رو، یعنی در واقع ولی زب اینجوری هم تقییه هم میکردن توی مدت حیات مبارک خودشون. گفتیم دلیل اول این بود که اینها چرا امام زمان علیه السلام غیبت کرد. دلیل اول این بود که اگر حضرت میخواست غیبت نکنه و ظاهر باشه، آشکار باشه، باید همینجوری مثل پدرانش عمل میکرد. خب مثل پدرانش عمل میکرد و بعد یه مدتی هم بالاخره حکومت اون حضرت رو شهید میکرد، زمین از حجت خدا خالی میموند. خدا من اراده کرده که زمین از حجتش خالی نباشه، اون حضرت رو آزاد کرده از پذیرفتن قیود و آیین‌نامه‌ها و قراردادهای حکومت‌های جائر و ستمکار، آزادش کرده از این قسمت و دست حضرت باز گذاشته تا روزی که اینها کارهای خودشون رو انجام بدهند و بدهند و بدهند، تا اینکه اون حضرت مقید به هیچ کدوم از این قیود نباشه و سالم بتونه به زندگی پربرکت خودش ادامه بده تا روزی که انشالله به امر خدای تعالی ظهور بکنه. دومین دلیل عرض کردیم که این بود که اگر اون بزرگوار میخواست که ظاهر باشه مانند اجداد طیبین و طاهرین خودش، مجبور میشد که هرچی که این حاکمان میگن، اون بزرگواران تقریبا هیچی نمیگفتن تا اونجایی که ظاهر اسلام مراعات میشد. اینها اون بزرگوار هم هیچی نگه و آخرش هم باز میگم منجر میشد به شهادت اون حضرت. اگر بازم هیچی هم نمیگفتن سعی میکردن یه چند سالی به هر نحوی که شده ادهی رو تربیت بکنن، ولی خب به هر حال باز هم به شهادت میرسن. این هم عرض کردیم، حدیثش هم خوندیم که پس شهادت 11 امام و اینکه این بزرگواران مجبور بودن آیین‌نامه های اون کشور، اون حاکم، اون حکومت رو رعایت بکنن، به ما ثابت میکنه که عقلم اینو میپذیره که اون حضرت یه جوری خلاص بشه از عمل کردن به این آیین‌نامه ها و در کناری باشه تا ببینه که امر خدای تعالی چه میشود. سوم از دلایلی که خدمت دوستان ذکر کردیم این بود که ستمکاران میدونستن امام آخرین و امام 12 کسی است که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه همون جوری که پر از ظلم و جور شده باشه، ولذا اینا اومدن دنبال اون حضرت افتادن که اون حضرت رو از آن روز اول تولد بکشنش. حالا باز 11 امام دیگه اینجوری نبود، ولی اون بزرگوار رو از روز اول افتادن دنبالش که از روز اول بکشنش، به قول خودشون ریشه حضرت رو بکنن، از بین ببرن حضرت رو، محوش کنن، نابودش کنن. ولذا گفتیم که چون اینو میدونستن از روز اول دنبال کشتن حضرت بودن دیگه، اصلا اجازه نمیدن حضرت بره تو خونش بشینه کاری به کاری نشته باشه، مثلا حالا مقررات اینا رو پیاده بکنه، نه روز از روز اول به قول ما مثالی که میزنن شمشیر رو برهنه بستن، بدون غلاف بستن، عرض به خدمتون که شمشیر رو از رو بستن به قول معروف برای اون بزرگم. خب این هم یه دلیل بود که پس حضرت باید از نظر عقلی غایب میشد. چهارمین دلیلی هم که عرض کردیم این بود که 11 امام و زمانهای اونها و مردم اون زمانها به ما نشون داد و به مردم دنیا در طی قرون گذشته نشون داد که این مردم با این وضعیتی که داشتن و دارن به اون حضرت یاری نمی رسانن، همونجور که به پدران اون بزرگوار یاری نرساندن. خب یعنی قدردان ظهور نیستند، همینجور که قدردان ظهور پدران اون بزرگوار نبودند. اونا ظاهر بودند دیگه، غایب که نبودند که، درست ظاهر بودند. مردم قدردان ظهور این بزرگواران بودند. امیرالمومنین رو کشتن، امام حسن رو کشتن، امام حسین رو کشتن، بعض فجیعی هم اینها کشتن. مال امام حسین علیه السلام اونجوری بود، چقدر اهانت ها به امام مجتبی علیه السلام کردن و همونایی که توضیح دادیم. ولی ببینید وقتی انسان در قرآن کریم هم داره، وقتی انسان قدر یک نعمتی رو نداند لازم نیست که این نعمت در اختیارش باشه. اگر خداوند به بندگانی که قدر نعمت را نمی دانند نعمت رو براشون فرستاد، از فضلش هست و برای جایی هم هست که دیگه اگه اصل نعمت رو از اینا بگیره اینا دیگه حیاتشون منقرض میشه، آب میره. ولی با ظهور یا عدم ظهور حیات اینا منقرض نمیشه. امام هست، ظاهر نیست ولی حاضر هست. خب خداوند نعمت ظهور رو از مردم گرفته. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه این مردم لیاقت ظهور حضرت را ندارن. چرا ندارن؟ قرنهای گذشته و مردم و حکومتها به ما نشان داده که این مردم به هیچ وجه قدردان ظهور امام نیستن. پس عقلن ایجاب میکنه که این نعمت در دسترس اینها نباشه. نعمت چی؟ نعمت ظهور حضرت نباشه برای اینها. مدتی در غیبت بمونن، یعنی امام در غیبت باشه، مردم هم به نوعی در غیبت باشن، یعنی مردم هم در غیبت باشن، یعنی که نبینن امامشون. مدتی اینجور باشه تا زمانی که مردم قدر نعمت رو بدونن. اون شعر سعدی که میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. ناسپاسگری یعنی این که شما قدر نعمت رو که ندانی خودش میشه ناسپاسگری. لازم نیست بر علیه نعمت قیام بکنی، یه کاری هم انجام بدی، همین که قدرشو ندونستی میشه کفر نعمت. آب در اختیار من و شما، اینقدر ما اسراف میکنیم تا قحطی میشه، بعد قدر آبو میدونیم. یه سال قحطی میشه، دو سال میشه، سه سال میشه، قدر آب میدونیم، دیگه مدیریت میکنیم مصرف آب، میفهمیم چجوری باید مصرف کنیم. بلا قیاس بلا تشبیه امام هم همینطور هست. ما اگر واقعا قدر امام رو بدانیم، قدر ظهورش رو بدانیم، هیچ وقت خداوند امام رو از ما پنهان نمی کند، چون خداوند به بندگانش لطیفه، مهربان هست، رحیم هست. این هم چهار دلیل. یک صلواتی بپرسید تا پنجمین دلیل رو هم براتون عرض بکنیم. پنجمین دلیل این هستش که دلیل در مورد چی؟ در مورد اینکه چرا حضرت غایب هست. علل غیبت حضرت چی؟ دلیل پنجمش اینه که حضرت محفوظ بمونه از شر منافقان. قبل از اینکه ما این دلیل رو توضیح بدیم، یک تذکری راجع به منافقان بدیم. منافق چیه؟ اینو دقت بکنن دوستان، خانم ها، آقایون و هر کس که صدای ما رو میشنوه اینو دقت بکنن. ببینید، خداوند متعال در قرآنش هیچ بنده ای رو مانند بنده منافق عذاب نمی کن. حتی کفار، حتی مشرکین رو در قرآن میفهمد که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی دوزخ هفت طبقه است، طبقه پستش طبقه هفتم هست، آتش از طبقات زیرینه، از لایه های زیرین طبقه هفتم به بالا میاد و معذبین رو عذاب میکنه. در این طبقه هفتم جایگاه چه کسانیه و اون لایه های زیرین؟ قرآن میفهمد لایه های زیرین طبقه هفتم جهنم که پر عذاب ترین طبقه جهنم هست و اصلا یه آدم موحد و خداپرست گناهکار رو اونجا هیچ وقت نمیبرن، میفهمد که مخصوص منافقینه، حتی مخصوص مشرکین هم نیست، مخصوص کفار هم نیست. منافقین از کفار هم بدترن، از مشرکین هم بدترن. منافقین کیا هستن که اینقدر خداوند نسبت به اینها غضب داره و خشمناک از دست اینها هست و به بدترین وجه اینها رو عذاب میکنه؟ خیلی جالبه که بدونید منافقین کسانی هستن که به ظاهر امر اعتقاد به خدای تعالی، اعتقاد به رسولش، اعتقاد به قواعد مقررات دینی، احکام الهی دارن به ظاهر، به زبان، اما به قلب و به باطن و به دل خودشون هیچ اعتقادی به این حرفا ندارن. منافقین کسانی هستن که اسلام، خدا، پیامبر و احکام دینی رو دکانی کردن که در ورای اون دکان اهداف و انگیزه های خودشون رو بهش برسن، به مقاصد پلید خودشون برسن، نه اینکه مثلا واقعا اینها میخوان خدمت به اسلام بکنن، خدمت به خدا بکنن، خدمت به پیغمبر بکنن. خیلی جالبه که اینها میان شهادتین رو بر زبان جاری میکنن، نماز میخوانن، روزه میگیرن، حج میروند، جهاد هم میروند، ولی در باطن به هیچ کدوم از اینها معتقد نیستن. بدبخت‌ترین انسان‌ها این منافقین هستن. چرا؟ برای اینکه اینها میان در ظاهر امر کارهایی هم انجام میدن از اعمال عبادی، ولی در بطن امر ماورای این قضیه هیچ نفعی که نمیبرن، هیچ، اینها زیانکار در دنیا و آخرت هستن. تمام نهربانی ها منافق بودن، تمام صفینی هایی که طرف معاویه بودن همه منافق بودن با خود معاویه، تمام کسانی که در جمل بودن جلوی روی حضرت ایستادن همه اینا منافق بودن، چون همه مسلمان بودن. ما در جنگ صفین تمام مسلمان بودن به ظاهر هم جلو حضرت ایستادن، جمل همینطور، نهروان هم همینطور، تمام اینا که جلو حضرت امیر سلام الله علیه ایستادن همشون منافق بودن و اینها از کفار و مشرکین بدتر. چرا از کفار و مشرکین بدترن؟ حتما شما دلیلشو میدونید. بندم عرض میکنم، دوستانی هم که به هر نحوی صدای ما رو دارن اینها هم قضاوت خواهند کرد و شما هم همینطور، که ببینید درسته یا نه. اون کسی که کافره میگه آقا من خدا رو قبول ندارم، لائیکم، کمونیستم، مارکسیستم، لنینیستم، اگه دیگه چیزی از اینا باقی مونده باشه البته، میگه من اصلا خدا رو قبول ندارم، خدایی در کار نیست، طبیعتی است و اینا همه از دل طبیعت بیرون آمده، تموم، بس تموم شد. ما مسلمون ها مردم میدونن تکلیفشون با این آدم چیه، از کجا باید شروع کنن، باید برن اول به این خدا رو بهش بباورونن، میدونن باهاش نباید تا زمانی که مسلمون شده نباید باهاش معامله کرد، نباید بهش دختر داد، نباید بهش پسر داد، نباید ازش گرفت، اینا رو باهاش ازدواج صورت بگیره، همه اینا رو میدونن، میدونن این آدمی که نجس العین هم هست. مشرکم یه همچین چیزی، میگه آقا من برای خدا پسر قائلم، مسیح رو پسر خدا میدونم، همه این مسیحیان رو پسر خدا میدونم، عرض به خدمتتون که و خدا پسر داشته، پسرش در روی زمین آمده، دوباره عروج کرده از این مزخرفات. اینها تکلیفشون مشخصه. اگه تبلیغ هم بکنن توی بر علیه اسلام، میگن آقا بیاین مسیحی بشین، یعنی برای خدا پسر قائل بشین، پدر قائل بشین. خب اما دقت بکنید، ما چرا بحثمون اینه که چرا منافقین از کفار و مشرکین بدترن؟ برای اینکه ما تکلیفمون با کافر مشخصه، تکلیفمون با مشرک مشخصه، ولی تکلیف ما به ظاهر ام با منافق مشخص نیست. چرا مشخص نیست؟ برای اینکه ما کافر را میشناسیم، مشرک را میشناسیم، اما منافق چون مانند خود ما نماز میخونه، روزه میگیره، حج میاد، قاطی ما لباس احرام میبوشه، صدقه میده، دست به محاسنش میکشه، صلوات میفرسته، استغفار میکنه، تلاوت قرآن میکنه، اینها شب زنده‌داری میکنه، مناجات میکنه، گریه میکنه، امثال اینها، چون این کارا رو انجام میده و لذا ما میبینیم که ما نمیدونیم، برامون هم مشتبه میشه که این واقعا مسلمان مؤمنه یا منافقه. نمیتونیم به این زودی به کسی بگیم که آقا تو منافق هستی، تکلیفش بر ما به ظاهر هم مشخص نیست. یعنی در یک جمله شناخت منافق برای ما کاریست بس دشوار. از اون ور قضیه خطر منافق هم قابل قیاس با خطر کافر و مشرک چی نیست، چون مردم اونها رو میدونن ازش پرهیز میکنن، ولی این آدم نه، این آدم مردم چون نمیشناسنش نمیدونن که باید ازش پرهیز کنن یا نه، دختر بهش میدن، پسر بهش میدن، باش امر ازدواج برقرار میکنن، معامله میکنن، مشارکت میکنن، همین کارا رو انجام میدن، ولی یهو میبینی 50 سال بعد میفهمن این آدم منافق بوده. اگر یه همچین کسی توی جنگی بیاد جلوی شما وایسه، یه کسی مثل امام علی علیه السلام بیاد به شما بگه آقا ایشونو بزن بکش، شما میبینی که آقا این تا دیروز صف اول نماز جماعت کنار تو نماز میخونده، 10 سال توی مسجد فلان داریم با هم نماز میخوندی، روزه میگرفته، افطار که میشد اول میرفته نماز رو میخونده بعد افطار میکرده، صدقه میداده، چند مرتبه رفته جبهه آمده فلان، حالا امام زمان تو یا امیرالمومنین اومده به تو میگه آقا فلان کسو بکش، ولذا خیلی تو صفین و جمل و نهروان و اینا از کشتن این افراد خودداری میکردن و دستور امیرالمومنین گوش نمیکردن و میرفتن، میگن آقا ما نه با تو این نه بر تو این. منافق اینجوری، شناخت منافق مشکل، منافق به هر لباسی در میاد ولی مشرک این کارو نمیکنه. ما آخوند مشرک نداریم، آخوند کافر نداریم، ولی آخوند منافق داریم، انقلابی منافق داریم که معلوم نیست، چون نمیدونی آقا این بالاخره اون ور قضیه است این ور قضیه است، اینجا اون بصیرت خاص رو میخواد، اون دقت و آگاهی و خبرگی زیاد رو میطلبه. ولذا دیدین خیلی اینا که به صورت منافق که میان داخل جمعیت و صفوف مسلمان ها و مؤمنین میشن، اینها بعد از یک مدتی شما دیدین که جو رو به هم میزنن، یعنی یه عده‌ای رو متزلزل میکنن، از اسلام برمیگردونن و هدف اصلی اینا هم همیشه همین بوده. اینا صدر اسلام بوده، قبل از اون هم بوده. ما بین حواریون حضرت عیسی علیه السلام منافق داشتیم، نه حواریون خاصش، بین طرفداران حضرت موسی پر از منافق بوده، یهودیای منافق، مسیحیای منافق، وگرنه ما الان نباید چیزی به نام مسیحیت داشته باشیم. آنها همه ادیان، همه پیغمبران آمدن برای یه دین، دین اسلام، دین الهی یه دونه است، دین اسلام بوده. این همه ما چرا الان مسیحی هستیم؟ به خاطر اون منافقایی که تو مسیحیت بودن. اینها نشستن این حرفای تحریف شده عیسی به صلیب کشیده شده و اینا درآوردن که دکون باز کنن، کاسبی بکنن. یهودیان برای حضرت موسی نشستن سجده درآوردن که اونام کاسبی بکنن، که امروزه دارن یک کشور رو از دست فلسطینی ها در میارن، خودشون صاحب میشن. اینا تا نگن ما یهودی هستیم انقدر ریش بذارن، کلا بذارن، عرض به خدمتتون که چیزایی رو بر خودشون حروم بکنن، کلشون رو اینجوری بکنن، دعا بخونن، خب غیر از این که نمیتونن مردمو فریب بدن که. اینا هم تو سهم خودشون، تو دین آینه خودشون منافقن دیگه. اینا هم از همون زمان حضرت موسی علیه السلام همین جو و اینا دنبال کردن تا به امروز رسوندن. ببینید که چقدر شقوق ایجاد شد تو خود اسلام، نگاه کنید چقدر فرقه درست شده. تمام و تمام اینا کار منافقین بود. کافرین نمیتونستن انقدر در اسلام تفرقه ایجاد کنن، مشرکین نمیتونستن این کار بکنن، چون تکلیفشون مشخص بود، این کار منافق بود. این منافقین الان هم هستن در بین مسلمان ها. ما انقدر منافق داریم که نگو و نپرس، میلیون ها میلیون منافق داریم، آدمایی که اصلا ذاتن اعتقادی به خدا و رسول ندارن، ولی یه دکانی باز کردن، عرض به خدمتتون که اسم دکان رو اسلام گذاشتن و در لوای این نقابی که به چهره زدن، در پشت این نقاب دارن انگیزهای خودشون رو پیاده میکنن، مقاصد خودشون رو پیاده میکنن، آدم تربیت میکنن، یک کمربند انفجاری بهش میبندن، میگن آقا برو بین این جمعیت بیچاره بدبخت فقیر مسکین از همه جا بیخبر، برو اینجا خودتو منفجر کن و میری تو بهشت. کاری که درندگان جنگل هم این کار رو انجام نمیدن، شیر و پلنگ هم این کار رو انجام نمیدن. شیر میره یه دونه آهوی رو میگیره یه گوشه، 3 نفری 4 نفری با هم میخورن، تموم میشه، میره 3 روز اون چیزی دیگه نمیخوره مثلا. اما این که یک نفر بیا چندین انسان بیگناه رو بدون هیچ عذر و دلیلی بکشه، همون با اسم اسلام این کار انجام میدن، یه حدیث جعل میکنن از قول پیغمبر برای این میخونه، اینو فریبش میدن، از حماقت و نفهمی و نادانیش استفاده میکنن، میفسانی همشون بلایی به سرش میاد. این از صدر اسلام بوده، حالا هم هست و ادامه خواهد داشت. یکی از دلایلی که بزرگان آوردن برای این که چرا امام زمان ظهور نمی کنه همین دلیله. یعنی ما منافق داریم و زیادم داریم. خب منافق چه میتونه، چه صدمه میتونه به امام زمان بزنه؟ حالا عرض میکنیم منافق صدمش به امام زمان اینه، تا امام زمان علیه السلام میاد بلا قیاس بلا تشبیه مثل اون زمانیه که حضرت امام از پاریس تشریف آوردن، شما ببینید چه کسانی لایه‌های اولین رو دور امام تشکیل دادن، از فرودگاه آمدن تا خود عرض به خدمتتون این که فرودگاه مهرآباد تا تهران مدرسه مروی جاهای دیگه فلان، بعد حضرت امام رفتن قم، اینا همش دور و بر حضرت امام بودن، یک دولت تشکیل دادن فلان فلان فلان، همه اینا بودن. امروزه چقدر از اینا دیگه با امام و جانشین امام هستن، با رهبر انقلاب هستن، چند تاشون هستن دیگه. اکثر اینها برگشتن. چرا؟ علت چیه؟ عده بیشماری از اینها آمده بودن به اسم امام، به اسم انقلاب یک چیزی رو تحصیل کنن و کسب کنن و بگیرن. اون چیز چی بود؟ مدرک دانشگاهی بود، پول بود، مقام بود، منصب بود، صدارت بود، پست بود، چیزهای دیگر بود که میشد بهش برسی، ملک بود، املاک بود، خونه های مصادره ای بود و و و الی آخر. خب تا یه سالهایی هم گرفتن اینها رو، رسیدن بهش، بعد دیدن که خب حالا آمدن سراغ اینا، میگن آقا اینایی که شما گفتین مال شما نبوده، اینا یک به یک اینا همه رو شروع کردن ترک کردن. به چه نحوی ترک کردن؟ با اون وضعیتی که دیگه حالا شما تو طول انقلاب به اندازه سنی که دارید درک میکنید که امروز ما مصادره با همین جریانی هستیم. حالا همینو بلا قیاس بلا تشبیه بیارید داره امام زمان با یه فرضی میکنه، میگیم آقا امام زمان علیه السلام فرض کنید الان ظهور کرد حضرت، تا ظهور میکنه مثل پدرانش مثلا الان ظاهره، یعنی فرضمونه که اصلا حضرت غایب نشده، بلا فاصله امام عسکری از دنیا رفته، امام زمان ظاهره، غایب هم نشده، مانند پدرانش باید عمل کنه دیگه، درست؟ یعنی چی؟ یعنی حکم به باطن که نمیتونه بکنه حضرت، که از این جهت که بگه آقا طرف میاد پیش حضرت همش میکنه سلام علیکم یا ابن رسول الله، السلام علیک یا حجت الله، حضرت بهش همش میکنه سلامت به خودت، تو منافقی، برو پی کارت، گم شد دیگه اینجا پیدا نشی، نمیتونم چیکار کنم. حکم مردم اونجا نشستن، مردم که نمیدونن که همه که امامو نمیشناسن، که همه که اون شناخت لازم نسبت به امامشون ندارن، مردم چی میگن؟ همون کاری که با پدران نظر کردن به ما حضرت میگن، میگن آقا برای چی شما تو ذوق ایشون زدی؟ برای چی با ایشون بد اخلاقی کردی؟ بد رفتار کردی؟ مگه پیغمبر نفرموده بوده که تهمت نزنی؟ شما چه امام زمانی هستی که به ایشون تهمت زدی گفتی منافق هستی؟ بود حالا هرچی امام زمان میگه آقا من میدونم، عرض به خدمتتون که این منافقه به من آگاهی داده شده، خداوند علمشو به من داده، اونا در جواب میگن نخیر اینجوری پیغمبر فرموده نباید تو اومد بزنی. شما الان میتونی یه دلیل برای من بیاری؟ چون شما ممکن حالا همه بخواید با هم صحبت کنیم، مجلس با هم بریزه، من همونی که تو ذهن شماست برای شما برمیگردونم. آیا در صفین امیرالمومنین به صفینیان چی گفت؟ حضرت فرمود که آقا این قرآنی که اینا عمل کردن من قاریش هستم، من تالیش هستم، من مبینشم، من کسیم که قرآن ناطق منم، من میدونم مثلا این قرآن کجا نازل شده، آیش در حق شأن کیه، چی هست، معنیش چیه، همینا دست منه، پیغمبر اینا به من آموخته، این الان یه جوهر مرکبه، برید بندازید اینا رو وسط، از روشم رد شید مثلا، برید بزنید اینا رو بکشید. اینا گفتن نه، تو کافر شدی، بی احترامی به قرآن داری میکنی. یعنی اینا شدن برای حضرت چی؟ معلم، استاد. صفینیای عده‌شون استاد بر امیرالمومنین شدن، درست شد؟ یک صلواتی بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه ضمانتی هست؟ چه ضمانتی هست که حضرت اگر ظاهر می بود همین حرف رو به امام زمان هم نمی زدن؟ چه ضمانتی بود و چه ضمانتی هست؟ یعنی وقتی امام زمان علیه السلام هم ظاهر بود غایب نمی شد، مانند پدرانش می خواست که همین روش رو ادامه بده، اینا میادن میگفتن که آقا شما به چه دلیل بهشون گفتی منافق؟ شما از دین برگشتی، باید چیکار کنی؟ باید توبه کنی. لا حکم الا لله، حکمی هم جز حکم خدای تعالی نیست. اینا به امام زمان هم میگفتن، همینجوری که به پدرش امیرالمومنین علیه السلام گفتن، به جد بزرگوارش حضرت امیر گفتن. خب اگر حضرت ظاهر بود اینا میبدن دور و بر حضرت، حضرت نمیتونست حکم به باطن بکنه، باید علی ظاهر میگفتش که هر کی داره میاد تا وقتی که بدی از این ندیده و ندیدیم حضرت حکم برای اینها نمیتونست بکنه. که میگه همه دارن میام میگن السلام علیک یا حجت الله، همه میشستن دور حضرت. فرمایش شما چیه آقا جان؟ حضرت میفهمودن مثلا امروز میخوام این کار رو انجام بدیم، اون کار رو، ما در خدمتیم. خب امام زمان ظاهره، حکومت هم فرض میکنیم در دست گرفته، کسایی که اومدن دور حضرت جمع شدن، حضرت حکم به ظاهرم نمیخواد بکنه، مانند همون وقایعی که تعریف کردیم. چی کار باید بکنه؟ از طرفی دیگر خود حضرت به تنهایی تمام کارارم که نمیتونه انجام بده. حضرت اومده مثلا دارالخلافه خودشو تو کوفه برپا کرده، ایجاد کرده، مستقر کرده، درست؟ بصره استاندار میخواد، استاندار میخواد. عرض به خدمتتون که الرمایه استاندار میخواد. عرض به حضورتون که بغداد فرماندار میخواد، فلان شهر عراق فرماندار میخواد، فلان شهر حاکم میخواد. حضرت داد در هر کدوم از اینا یک حاکمی فرماندار انتخاب بکنه. از کیا باید انتخاب بکنه؟ اینا آمدن دوربر حضرت نشستن میگن که آقا ما چاکریم، مخلصیم، در خدمتیم، هر کاری که شما میگی ما انجام میدیم. خودشونو میان هی میچسبونن به اون بزرگوار، فشارم به حضرت میارن. حضرتم درون اینها رو میدونه که اینها کدومشون مؤمنن کدومشون چی منافق. اگه مؤمنین رو بخواد وردر استاندار بکنه و فرماندار بکنه و حاکم بکنه و امیر بکنه و اینا، اونایی دیگه میگن به چه دلیلی شما ایشون رو رجحان دادی بر ما، برتری دادی بر ما؟ مگه ما چمون بود؟ ریشمون که بلندتر بود، دگممون هم که تا آخر بسته بودیم، تسبیح خوشگلتر شاه مقصود هم دستمون گرفتیم، همه تسبیح ها گرونتره، تازه ما رفتیم زیارت جد شما رو هم کردیم اومدیم، ایشون نه زیارت رفتیم، برای چی شما ایشون رو گشت استاندار الرمایه کردی، فرماندار بغدادش کردی؟ حالا حضرت از صبح باید بشینه دعواهای اینا رو حل و فصل بکنه، دعوای خودش هم با اینا حل و فصل بکنه، به اینا هم توضیح بده که آقا تو در نمیتونیدم به اینا بگی تو منافقی، این مؤمنه، تو اعتقادی اصلا به ما و خاندان ما و اسلام نداری، در ظاهر داری این کارا رو انجام میدی. اینه که به هیچ عنوان حضرت نمیتوانست این کار رو انجام بده. زمانی باید حضرت این کار انجام بده که اگه گفتید چه زمانی؟ زمانی که به قول ما گفتنی اون رو در بایستی رو بذاره حضرت کنار، یعنی فرمان از ناحیه خداوند بشه که آقا رو در بایستی رو بذاره کنار، منافق رو از مؤمن مشخص کن، هر کی هم حرف زد اینجا دیگه شمشیر بذار وسطش، بگو آقا اگه بخوای خلاف این عمل کنی مثلا با شمشیر پاسخ تو رو خواهم داد. اما تا زمانی که این فرمان نرسیده حضرت باید از مسیر طبیعی عمل کن. از مسیر طبیعی هم اینا به هم میریختن، حضرت مؤمنین رو میکرد حاکم و فرماندار و استاندار، منافقین چون حاکم و فرماندار و استاندار یا مثلا فلان مقام منصب رو نگرفته بودن، شروع میکردن چیکار کردن؟ شروع میکردن پاپوش درست کردن برای اینا، مانع ایجاد کردن، سنگ انداختن تو مسیر اینا، جلو پیشرفت اینا رو گرفتن، هر روز یه بامبولی یه جایی از کشور درست کردن، با توجه به اینکه با توجه به اینکه اون حضرت می‌خواست کل کره خاکی رو هم حضرت پرچم لا اله الا الله رو مستقر بکنه، نه یه کشور عراق رو، نه یه حجاز رو، عربستان رو، نه کل دنیا رو، برای همه این جاها باید رئیس جمهور تعیین بکنه حضرت، حاکم تعیین بکنه، امیر تعیین بکنه. خب در چنین صورتی حضرت میدید که هر روز، یعنی هر ساعت در واقع یک جای از این کره خاکی یک بلوایی درست شده. کی بلوا رو درست کرده؟ منافقی. پس عقلن هم میبینیم که فعلا به صلاح نیست اون حضرت ظاهر باشه. چرا؟ تا زمانی که، یعنی برای محفوظ ماندن از شر چنین افرادی که ما میگیم بهشون منافق، خوبه که اون حضرت قایب باشه و ظاهر نباشه، از شر این کارهای منافقین که در زمان اجداد بزرگوار اونها انجام دادن حضرت در امان باشه. بتونه کار اصلی که هدایت مؤمنین هست رو در غیبت، در پرده غیبت به خوبی انجام بده و با اینا هم درگیر نباشه. اینا هم نیان مؤمنین واقعی رو اذیت و آزار بکنن. اصولا هم وقتی حضرت بیاد فلان کس رو بگه تو استاندار داشت به خاطر اینکه این مؤمن هست و فلان منافق رو بهش منصبی نده، منافقه میشناسه که این مؤمن واقعیه و چه بسا بره اون مؤمن واقعی رو چکار کنه؟ از بین ببرتش. حضرت برای اینکه جان اینام در امان باشه، خلاصه محفوظ ماندن از شر منافقان علت پنجم هست برای غیبتمون هست. این یک مطلب. یک صلواتی بفرستید تا علت ششم رو هم عرض بکنید. ششمین علت رو در کتب شیعه ذکر کردن که خداوند متعال حکمت بالغش بر این تعلق گرفته که بعضی از پیغمبران پیشین مانند حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، اینها غیبت هایی داشتن. حالا یا غیبت اونها هم صغرا بوده یا غیبتشون کبرا بوده به قول معروف، یعنی غیبت طولانی بوده یا غیبت سبکتری بوده. پروردگار متعال حکمت بالغش بر این تعلق گرفته که حضرت ولی از ارواح نافدا مانند پیغمبران پیشین غیبتی داشته باشند، بلکه در روایتی که در بحار الانوار مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه ذکر کرده، اونجا بیان فرمودن که غیبت حضرت ولی عصر مجموع غیبت های همه پیامبران هست. این البته یک روایت هست، روایاتی هم هست که غیبتش از بخواهم بمانند غیبت پیامبران گذشته است، نه اینکه مجموع اون غیبت ها باشه، ولی روایاتی هم هست که میفرماید مجموع اون غیبت ها رو حضرت باید داشته باشه. این حکمت بالغه پروردگار. خود این حکمت بر چه اساسی مبتنی است؟ البته ما لازمی حکمت پروردگار رو ما بیاییم بشکافیم، ولی اون چی که از دلایل دیگر غیبت مشخص میشه خیلی واضحه، به خاطر اینکه پروردگار متعال میبینه که وقتی که اون حضرت در بین مردم باشه منافقین انگولک میکنن، مردم قدر رو نمیدونن، و همون دلایلی که ما گفتیم حضرت حکمت بالغش، حضرت حق حکمت بالغش بر این تعلق گرفته که به اندازه غیبت پیامبران پیشین یا کلن به مانند غیبت های پیامبر، برخی از پیامبران پیشین، حضرت ولی عصر هم مدت زمانی از بین مردم کره زمین غایب باشه و ظاهر نباشه. بعد در این کتب مثال میزنن که حضرت موسی علیه السلام 18 سال از بین قوم خودش غایب شد به دلایلی که حالا باید به زندگی حضرت مراجعه کنیم، دلایلش واضحه. حضرت عیسی علیه السلام از زمانی که یهود در صدد قتل حضرت عیسی علیه السلام در آمدن و خداوند اجباراً، نه اجبار برای خدای تعالی باشه، این اجبار طبیعی است که برای اینکه حضرت عیسی علیه السلام زنده باشه حضرت رو عروج دادن، بالا بردن، بل رفعه الله الیه، بردنشون در آسمان حضرت عیسی علیه السلام برای اینکه زنده باشه، کسی دیگه به جای حضرت عیسی علیه السلام، ولیکن شب به لهم، کسی دیگه به جای حضرت عیسی علیه السلام اونجا مون، به دارش دادن، به صلیبش کشیدن، تصور کردن حضرت عیسی علیه السلام بوده. حضرت عیسی علیه السلام عروج کرد، غایب شد از میان قومش. حواریون وظیفه اون حضرت رو به عنوان وصی اون حضرت به عهده گرفتن، وصی هم داشت البته حضرت عیسی علیه السلام، مؤمنین واقعی میشناختن اون وصی. چقدر طول کشید غیبت حضرت عیسی؟ 500 خورده ای سال، نزدیک به 600 سال طول کشید غیبتش تا زمانی که پیغمبر خاتم آمد. پس حضرت عیسی هم غایب بوده و بعضی از پیغمبران دیگه. در این زمینه کتاب منتخب الاثر که قبلا معرفی کردیم 23 حدیث رو ذکر کرده. غیر از منتخب الاثر جلد 51 بهار الانوار علامه مجلسی صفحه 215 تا 225، ترجمه فارسیش هم امروزه کتابی است به نام مهدی موعود، مرحوم آقای علی دوانی رحمت الله علیه ترجمه کردن، این کتابو به نام مهدی موعود هم ترجمه کردن، از صفحه 298 تا 311 خیلی مطالب جالب و ارزنده‌ای داره راجع به غیبت‌های برخی از پیامبران پیشین. بعد اینجا یک حدیثی رو که حالا ما میخوایم براتون بخونیم، این حدیث در صفحه 263 منتخب الاثر هست، تو همون بهار هم که آدرس دادیم موجود هست، حدیث شماره 18. تو منتخب الاثر الان ترجمه هم شده خوشبختانه. امام صادق علیه السلام میفرمایند شما فقط صلوات رو آهسته میفرستید که ما مجلس رو بتونیم جمعش بکنیم که انشالله سر ساعت مطالبمون رو برسیم که اینجا ادا کرده باشیم و بیان کرده باشیم. حضرت صادق علیه السلام میفهمد ان للقائمه منا غیبتون یطول امدها، به طور حتم برای قائمه از ما غیبتی خواهد بود که انتهای آن طولانی است. فقلت له ولما ذلک یا ابن رسول الله. راوی خبری آقایی است به نام صدیر. صدیر سوال میکنه که یبن رسول الله برای چی یه مدت طولانی فرزند شما امام عصر قایبه، بین مردم قایبه، غیبت میکنه و ظاهر نیست. حضرت میفرمایند که ان الله عز و جل ابا الا ان یجری فیه سنن الانبیاء فی غیاباتهم یا غیاباتهم. میفرماید که بیشک خدای عز و جل عبا دارد، یعنی دوست ندارد که این کارو بکنه. چه کاری؟ که اون بزرگوار رو بدون این که غیبت پیغمبران رو در مورد اون حضرت جاری بکنه، اون حضرت رو به بین مردم بفرسته. خداوند اراده فرموده این که قبل از این که اون حضرت رو به میان مردم بفرسته به عنوان این که ظاهر باشه، هم حاضر باشه هم ظاهر باشه، خداوند اراده کرده که اول غیبت‌های برخی از انبیاء پیشین رو در مورد اون حضرت جاری بکنه، یعنی به مانند برخی از پیامبران پیشین غیبت داشته باشه اون حضرت، بعد اون بزرگوار رو ظاهر بکنه. و انه لابد له یا صدیر من استیغاء مدد غیاباتهم. و حقیقت این است که حتمی است برای اون حضرت، یعنی برای حضرت ولی عصر، ای صدیر، از تکامل یافتن غیبت‌های پیامبران. یعنی چی؟ یعنی همون حرفی که من زدم، یعنی به اندازه غیبت‌های تمام انبیا باید غیبت بکنه و از این جهت غیبت اون حضرت طولانی است. همون حدیثی که عرض کردم که میگه مجموع غیبت‌های پیغمبرانی که غیبت کردن رو اون حضرت باید غیبت بکنه، به اندازه مجموع این غیبت‌ها باید حضرت غیبت بکنه. امیدواریم که تو الان به اندازه مجموع این غیبت‌ها حضرت غیبت کرده باشه و غیبتش تموم شده باشه. 600 سال حدودا میدید مال حضرت عیسی بوده، 18-19 سال مال حضرت موسی علیه السلام بوده، برخی پیامبران دیگه هم بودن که اونا رو مال بعضی به دست ما نرسیده. امیدواریم اونام غیبت‌های سبکی داشته باشن که این مجموع ان شاءالله دیگه آخرش بشه ان شاءالله. این هم دلیل چندم شد برای غیبت هم حضرت، دلیل ششم شد. یک صلواتی بپسید تا دلیل هفتم رو عرض بکنید. دلیل هفتم این هست که اخباری در رابطه با امام زمان علیه السلام رسیده دال بر این که اون حضرت یک وقت معینی برای ظهور داره. من خواهش میکنم اونو خوب دقت بکنید، این مطلب رو خوب دقت کنید. یه وقت معینی برای ظهور داره، این وقت معین رو جز خدای تعالی هیچ کس نمیدونه. دقت بکنید، جز خدای تعالی هیچ کس نمیدونه، فقط خداوند میدونه که کی هست. و هر وقت وقت ظهور برسد، خود خدای تعالی به امام زمان علیه السلام به طریقی که باز خود خدای تعالی میداند به اون حضرت خواهد رسون که مثلا فردا وقت ظهور شماست، 3 روز دیگر وقت ظهور شماست، 2 روز دیگر وقت ظهور شماست، 1 هفته دیگر در فلان ساعت وقت ظهور شماست، شما باید در این کار انجام بدید و اون حضرت مطلع خواهد شد و ظهور خواهند کرد. خب اینو ما میدونیم. دقت بکنید در دلیل چندم هستیم؟ دلیل هفتم هستیم. این مطلب ما میتونیم. حالا اگر که اون بزرگوار فرض بکنیم که غائب نبود، ظاهر بود مثل اجدادش، خوب دقت بکنید خواهش میکنم، یعنی امام زمان ظاهر بود، غیبت هم نمی کرد، نه غیبت کبرا نه غیبت صغرا، هیچ کدوم، مثل ائمه دیگر در بین مردم بود و ظاهرم بود. خب اینها می دونستن که این خبر رسیده که یک روزی امام زمان باید ظهور بکنه، یعنی مردم اینو می دونستن دیگه، پیغمبر و ائمه دیگه شنیده بودن، خودمون حضرت هم تایید کرده بود همچین حرفی رو دیگه، بالاخره باید ظاهر بشه دیگه، قیام بکنه، ستمگران رو از بین ببره، سپس عدل و داد رو مستقر کنه. هر روز یک گروهی از مردم می‌اومدن در خونه حضرت قرار می‌گرفتن. روز اول مستأجرها، آقا کی میای ما رو از این مستأجر نجات بدی؟ روز دوم عرض به خدمتتون که گروه تنبلا، اینا هم خیال می‌کردن اینجا هم یک چیزی برای اینا می‌مازه، آقا کی ظهور می‌کنی ما رو نجات بدی، پولی بیارن در خونه به ما بدن، عرض به حضورتون که ما سر کار دیگه از پس فردا نریم دیگه، راحت بشیم. خیال راحت بشیم. شما این همه گفتی که همه جا گلستون میشه و اینا ظهور میکنه، شما این همه حدیث راجع به شما گفتن، کی میشه که شما قیامه رو انجام بدی و ما رو خلاصمون بکنی، بری خودت بجنگی دنیا رو از شر این ستمکارا رها بکنی ما زودتر. خانواده زندانیا میادن، کی شما قیام میکنی که ما زندانیامون آزاد بشن؟ و خانواده اسیرا میمدن، خانواده نمیدونم مثلا عرض به حضورتون که کسانی که مورد ستم قرار گرفتن در هر جای از دنیا، هر روز فکس و ایمیل و به حضورت آرزم که ملاقات حضوری که یبن رسول الله چه شما میخواد قیام بکنی. این یه بره قضیه، یعنی از صبح تا شب این مردم میمدن و میرفتن همش این سوال رو داشتن. ایه داره بگم فشارها شروع میشد، آقا دارن بچه ها رو در شکم مادر تو بوسنی هرزگوین دارن چجوری میکشن، در فلسطین دارن بچه رو تو بغل باباش میکشن، در لبنان اومدن بیمارستان رو زدن با 200 تا نمیدونم بچه کوچیک همه تیکه تیکه شدن، جزقاله شدن. شما رحم نداری، عاطفه نداری، مگه پسر امیرالمومنین نیستی؟ ما باور نمیکردیم انقدر شما بی رحم و بی عاطفه هستی، اگه ما بودیم تا حالا 100 بار قیام کرده بودیم، دیگه قیام کن کلک اینا رو بکن دیگه، پس چه مهربونی پس شما داشتی؟ امام رؤوف، امام مهربون، معلومه شما امام زمان نیستی، پس از اول میخواستی بگی تکلیف ما رو معلوم کنی، انقدر ما رو علاف نکنی. بله نمیگفتن اینا رو به امام زمان، هر رو فشار پشت فشار، اون حضرت هم منتظر که کی چی برسه، اون دستور الهی برسه که کی باید ظهور بکن. اینا مگه میذاشتن؟ آخرم تو همین وادی ها حضرت رو بالاخره یه جوری از بین میبردن که اون دشمنانی که بیرون این صحنه هستن به اون اهداف خودشون برسن. بالاخره تو اینا که میانی حرفار میزنن یه سری آدمای احمقی هم نادان هم، یه سری هم جواسیس دشمنان هستن که بیه بهونه مزاده بین ببرنش دیگه، نمی کردن این کارو، این فشارها نبود، این راه پیمایی و تظاهرات نمی شد برای اون بزرگوار هر روز. من خب امام زمان باید همه کاراش کنه، از صبح بشینه جواب اینو بده، بابا من نمیتونم زور کنم، الان وقتش نرسیده، یاری کننده نداریم، مردم دروغ کوتوشون زیاده، منافق در مردم بسیاره، باید صبر کرد، باید اونجا مردم ببینن اسرائیل چقدر ظلم میکنه، خون همه مردم به جوش بیاد. هنوز اسرائیل تو دنیا یک مش طرفدار زیادی داره، حکومت ها دست اسرائیل میچرخه، رئیس جمهور ها دست اسرائیل تایم، مگه مردم اینا رو میفهمید؟ پس یکی از علت های غیبت اون بزرگوار و عدم ظهورش همین هست که اون حضرت یک وقت معینی برای ظهور دارد که اون رو فقط خدای تعالی میدونه. اگر آشکار بود در ظهور منتظر اون وقت بود، این مردم طاقت چی؟ نمی آوردن، پاشنه در خونه امام زمان و عجا که در می آوردن هیچ، خاکش هم با بولدوزر میمدن میکندن میبردن، خود حضرت رو هم بدتر از جدش امام حسین از بین میبردن. چرا؟ برای اینکه تو آدمی هستی که داری میبینی از تلویزیون این همه جنایات رو و ظهور نمی کنی، نشستی دست و دست کشتی که چی؟ این همه هم خدا بهت قدرت داده. این اشکال هم بهش میگردن، امام زمان هم به این صورت باش برخورد میگردن. اینه که یکی از دلایل غیبت هم اینه که مردم ظرفیت ندارن، مردم اون صبر و حوصله لازم رو ندارن، مردم طاقت لازم رو ندارن، مردم نمیدونن چی باید دقیقاً چه کاری رو انجام داد. و به قول معروف بگیم وقص علا هازا. اینم یه دلیل. یک صلوات دیگه بپرسید، یه دلیل دیگر هم عرض بکنیم، دلیل هشتم رو. فقط شما بشمونید ببینید که واقعا هشت دلیل شده یا نه، چون ممکنه که وقت ما پس و پیش گفته باشیم کم و زیاد کرده باشه. علی‌الیاله ما حسب فرمایش دوستان عرض میکنیم که هشتمین دلیل برای غیبت اون بزرگوار، یکی از دلایل روشن برای غیبت حضرت ولی است، خیلی واضح و مبرهن و آشکار است، و اون اینه که مردم دروغ میگن. مردم به اون مقدار که حرف میزنن برای یاری اون حضرت، یاری کننده اون بزرگوار نیستند، دروغ میگن. خداوند به این دروغ حالا نمیخواد مردم رو مؤاخذه بکنه، چون در مرحله عمل قرار نگرفتن، ولی وای از اون روزی که این مردم با این عجل ولی کل فرج گفتن ها در مرحله عمل قرار بگیرن، اون وقت ببینید شما چه اتفاقی میفته. حالا ما یه سری سبکش رو عرض میکنیم. مثلا فرض کنین امام زمان جمعه ظهور کرد صبح، یه آقای شیفت شب بوده تا صبح نخوابیده، میخواد داره یاری حضرت، خوابش هم میاد، چه وقت ظهور آخه، ما دیشه شیفت بودیم، آن میخواد ظهور کنه، آقا یه روزی ظهور میکرد، یاد بذار ظهور بشه قرب نتو برم نهار رو میخوریم با هم راه میفتیم دیگه، چه وقت صبح کله سر همه خروسا دارن قوقلی میکنن، آقا پاشین بریم حالا به جنگ این اشرار و کفار و فلان، آقا بذار یه مقدار، حالا ما شب جمعه بوده دیشب مالیم از شیفت نه مثلا آتش نشان بودیم یا مثلا پرستار بودیم، نمیخوام بگم خدا نکنه اقشار چه، نه مثلا یه شیفتی داشتیم، حالا اقشاری است که شغلای است که شیفت دارن به قول من. یکی دیگه روز جمعه روز دفن مثلا پدرشه، صبح بعد از تشییع جنازه چی آقا ظهور کردم، آخه مگه الان وقت ظهور من بابام مرده، ما دارم میریم به زهرا، شما سلام برسون آقا، ما دارم میریم به زهرا، من نمیدونم جنازه بابام بزنم بیام که دنبال آقا را بیفتم که قربونت برم، که مردم چی میگن وقت راجع. یه روز جمعه این بنده خدا دو سال بوده دخترشو عقد کرده، امروز جمعه عروسیه، چی میگی؟ میگه آقا ظهور کرد. همه ام عجب ما شانسی بدبختی داریم، این دختر از وقتی گرفتی همینجوری داره بدبختی بر ما نازل میشه، آقا هم همین امروز که ما میخوام عروسی کنیم داره عرض خود ظهور میکنه. آقا بگو قربون جدت دارم وقت ظهور بود، ما دو سال این دختر نشوندیم، پدر بار در بردن رفتیم حالا یه خونه جا پیدا کردیم بعد داریم ببریمش، آدم خوشی همه امروز ظهور کردی تو، آقا امروز هم وقت ظهور بود، این خدای شانس ما داریم. علمام تو حوزه علمی قوم دیگه، حالا شما ببینید که خب آقا ظهور کردن دیگه، حالا این رساله ها و این احتیاط های واجب و اینا باید کنار بره، حوزه های علمی اینا میگن اول ببینین آقا به ولایت فقیه معتقد هست یا نه، یا یه امتحانی ازش بکنیم، تستی بکنیم، همینجوری که نمیشه در حوزه ها رو مثلا بس بگیم که بریم همه فنام، اول ببینیم واقعیت داره نداره، اونام تا بیان امتحان میکنن اینا، آقا بنده خدا مثلا هزار تکه شده بخواد به این هوا باشه. نمیخوام بگیم واقعا اینجوری هست، حالا ها ببینید ما در درون خودمون اگر واقعا اندیشه بکنیم، در درون خودمون نگاه بکنیم، یه مقدار بررسی بکنیم، این عجل ولی کل فرج گفتن ها معلوم نیست همش واقعا حرف دل باشه، همه دارن میگن عجل ولی کل فرج. الان شما نگاه کنید منافقین دارن میگن عجل ولی کل فرج، مؤمنین میگن، مسلمونا میگن، فتنه‌گرا میگن، منحرفین هم دارن میگن، اونی هم که داره دنبال نمیدونم مشروبات الکلی و مواد مخدر میره مثلا هم چی میکنه، میگه آقا این مواد مخدر رو مثلا من دیروز این قیمت خریدم، تو چرا میگه به امام زمان این قیمت خرید؟ اونا به امام زمان داره قسم میخور. همینو امام زمان تو حد العیاذ بالله مواد مخدر رو این قیمت، ما براش با این برای قیمت های مواد مخدر داریم براش ارزش قائل میشیم و قسم میخوریم و رو جنسامون به امام زمان. و ما امام زمان یه وقت میگه برای این کارا میخوایم. معلوم نیستش که ما امام زمان علیه السلام رو واقعا برای خود حضرت و برای دین میخوایم. امام زمان رو باید چی میخوایم؟ الان شما بین مردم بگردید، بعد حجابه هم چی میکنه؟ خبرنگاره رفته به بعد حجابه داره مصاحبه میکنه تو تلویزیون، میگه که خانم روز جمعه است، متعلقه به حضرت ولی است، چه خواسته ای شما داری؟ یه موسیقی ملایمی هم تلویزیون داره شبکه 3 پخش میکنه، دیدی 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 خیلی ملایم. حالا اینا همه برای امام زمانه، خیلی جالب. بعد میگه شما چه چیزی میخوان؟ خیلی همه گریه دار، موسیقی گریه داری پخش. به این خانم خانم تو اینجا موهاش پیدا که آرایش خیلی جالبی هم کرده، حالا روسری فلان نصفش موهاش از پشت پیداست. عرض به خدمتی که فقط فرج حضرت ولی است، قربون مامان جانت بری با این دعا کردن. فرج حضرت ولی است، بیا تو حضرت ولی است، بیا فرجش ظهورش که چی بکنه، چی کار بکنه با تو، چی کار بکنه تو؟ اون وقت یاری کننده حضرت ولی است هستی. مثلا ری حضرت ولی است رو یه جوری میگه که یعنی من انگلیسی خوندم ترم سوم هستم، ولی است یه را دیدی که مثلا چجوری را رو میگم. مثلا این یاری کننده حضرت ولی است، این آهنگ شبکه 3 اینا همه یاری کننده حضرت ولی است. اون یکی موهاشو بسته از پشت اومده مجری مثلا شبکه فلان شده، میگه بله روز جمعه است، یک شعری راجب امام زمان مثلا میخونه، راجب لب امام زمان، راجب نان تب امام زمان، راجب نان گونه امام زمان، راجب چش امام زمان. بابا نکن این کار رو، نکنی قربونه تو برم، تو برای موها رو اصلاح کن، کوتاه کن، بعد زشته. امام زمان حدیث جدش رو داره برای تو میخونه، حدیث پیغمبر داره میخونه، میفهمد که آقا تشبه به زنا پیدا نکنین، اینا حرام میدونه حضرت. خب اینا چیزاییست که من و شما داریم میبینیم، اینا دروغ، اینا هیچ کدوم از باطن ما حکایت نمی کنه. چرا؟ ما دوست داریم امام زمان ظهور بکنه، حضرت بره همه کارها رو درست بکنه، آبادی ایجاد بکنه، ما 1,500,000 حقوق بگیریم، خونه دو طبقه داشته باشیم، یه طبقه شم بدیم مستأجر، اون پولا رو بگیریم بخوریم. عرض به خدمتتون که گوشت و مرغ و فلان و نون و اینا هم همه باشه، یاران مارانه ها رو هم حذف نکنن. عرض به خدمتتون که خیابونا هم خلوت بشه، ما هر نوع ماشین خواستیم سوار بشیم ویراج بدیم بریم راحت بریم. امام زمان ظهور کن برای این کار. آیا ظهور امام زمان برای اینه واقعا؟ در این زمینه سخن بسیار هست، اجازه بدید تو این دلیل چندم شد، هشتم، یه مقداری در جلسه آتی بیشتر صحبت کنیم و ببینیم که دلهای ما چی میگه و افکار ما چگونه راجب ظهور اون حضرت صحبت میکنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
مهدی بیا، 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 مهدی بیا. با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد، پیش تو ماه باید رخ